سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 55.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. آیه شریفه‌ای که محضرش بودیم آیه بسیار مهم و پرنکته‌ای بود که حالا امروز هم برخی نکات رو عرض میکنیم تا انشالله چند جلسه دیگه ادامه بدیم بحث رو با هم. سه تا مزاحم برای ایمان در این آیه مطرح شد. برای کسانی که کار فرهنگی میکنن، کار رسانه‌ای میکنن، دغدغه دارن نسبت به این مسائل، خیلی این آیه راهگشاست. از سه طریق ایمان لطمه میبینه، از سه زاویه با ایمان درگیر میشن. با یک تمدن مؤمنانه، با یک جامعه مؤمنانه، وقتی قرار یک هجومی بشه به فرهنگ اینها و دستبرد زده بشه به این فرهنگ، سه زاویه، زاویه هاییست که درش درگیریه. اول کفر، دوم فسوق، سوم اسیان. خیلی واژه ها واژه های طلایی و زیباییست. واژه های قرآن رو باید با لطافت خودش فهمید. یکی از مشکلات ما اینه که حتی واژه های قرآنی رو چون تو فارسی استعمال میکنیم، ترجمه هم که میخوایم بکنیم همون ترجمه فارسیش رو استفاده میکنیم، در حالی که اینجوری نیست. واژه ها هر کدوم معنای خودش رو داره و اول باید به زبان عرب مراجعه کرد که در زبان عرب این واژه چه استعمالی داشته، بعد مراجعه کرد به قرآن که خود قرآن این واژه رو وقتی که ظریف‌کاری روش انجام داده چیکارش کرده و چه معنایی رو از دل این کلمه در آورده. کلمه اول کلمه کفره. خب ما میگیم کفر به چه معناست؟ بفهمید؟ پنهان کردن دیگه، ناسپاسی دیگه. معنای اصلی و کامل واژه کفر بی‌اعتنایی، بی‌محلی، بی‌خیالی، بی‌توجهی. اینا واژه‌های قشنگ و دقیقی است که میشه در ترجمه فارسی این کلمه به کار. به کشاورز میگن کافر، لیعجب الکفار، در سوره مبارکه فتح فرمود. به کشاورز میگن کافر. چرا بگن کافه یا حتی کافور که حالا شما در قضاهای دانشگاه میل میفرمایید؟ خود این کلمه کافور که بیخیال میکنه شما رو، سست میکنه، بی‌اعتنا میکنه نسبت به سیر اموری که باید بی‌اعتنا باشید، بی‌اعتنا میشید به واسطه کافور. و کشاورز هم دونه رو میندازه تو دل خاک، دیگه نسبت بهش بی‌اعتناست، دیگه چشم‌پوشی میکنه از این دانه و از خیرش در واقع گذشته دیگه. حالا یا در میاد یا در نمیاد، دیگه او رها کرد، کاری به کار این دونه نداره. مرحله اول اینجوره. اولین مرحله‌ای که ایمان لطمه میبینه، که خب مهمترین بحثش هم هست، مهمترین ضد ایمانه، کفره. من بخوام یه تعریف اجمالی سرانگشتی داشته باشم در مورد این سه تا واژه که اول ماجرا خیالتون رو راحت کنم، باید تفاوت این سه تا کلمه رو اینطور بگم. اولین کلمه که ضد ایمانه کفره. کفر یعنی این که نه در دل نسبت به این مسئله اعتنا و توجهی داره، نه در رفتار. هم دلش بی اعتناست، بی محله، هم رفتار و ظواهرش. از ظاهرش هم میشه این بی‌اعتنایی رو فهمید، قیافش، چهرهش، ریاکشنش، میمیک صورتش، قشنگ بی‌اعتنایی و بی‌محلی و اینی که اصلا این مسائل براش مسخره است، عجیبه، قشنگ تو این چهره دیده میشه، تو رفتار دیده میشه. اینو قرآنش میگه کافر. هم دلش بی‌اعتناست، هم رفتارش. این مرحله اول. مرحله دوم فاسق. فاسق کیه؟ خب ما میگم واژه ها فارسی میگم اون طرف فاسق. فاسق یعنی چی؟ یک گناهی انجام داده. این لزوما فاسق به این نمیگه قرآن. قرآن به کسی میگه فاسق که رفتارش اتفاق اینا داشته باشین خیلی به درد میخوره. رفتارش اتفاقا بعضن مؤمنانه است، ظواهر امر رو نگه میداره، دلش اعتنا به این مسائل نداره. ولکن المنافقین هم الفاسقون. فهمید که اصلا فاسق کیه؟ منافق. رفتار و ضوابط و ظواهر رو نگه داشته ولی تو دل اعتنایی، اصلا تو دل مسخره میکنه این حرفا رو، ولی سفرش هم جدا نمیکنه، قشنگ هم به زبون نمیاره موضعشو، حساب کار دست بقیه بیاد، تو دل میخنده به این حرفا ولی تو ظاهر بالاخره ظواهر رو نگه میداره. میگفت که فرزندم بعد از من نمازهای مرا بخوان غیر از نماز ظهر و عصر. شنیدید دیگه؟ گفت پدر جان چرا نمازهای ظهر و عصر رو نخونم؟ گفت اونو 30 سال اداره بودم خوندم، صبح و مغرب و عشا اینا رو بخونم. بخیر تو اداره و بخیر نماز و بریم دیگه، نمیشه که تو دل خودش داری میخندی. اینا ویژگی هاییست که قرآن هم مطرح فرموده. این میشه فاسق، فسق. مرحله سوم عصیان. البته قرآنیش عصیان درسته، فارسی میگیم عصیان. عصیان چیه؟ این برعکسه. این تو دل قبول داره، تو رفتار میلنگه. پس مرحله چی شد؟ یک، کفر نه تو دل قبول داره نه تو رفتارش بروزی داره. مرحله دوم فسق، تو رفتارش بروز میده ولی تو دل قبول نداره. مرحله سوم عصیان، تو دل قبول داره تو رفتار میلنگه، نمیتونه همه رو انجام بده، مشکلاتی داره، کم و کاستیایی داره. این سه مرحله است. حالا من بحث لغوی دیگه نکردم چون وقت نیست، بحث مفصلی داره محمد الله مصطفی در کتاب شریف تحقیق فی کلمات القرآن الکریم زیر این سه واژه بحث‌های مفصل و مقصود و بسیار زیبایی داره. هر یه دونه‌شون میشد یه جلسه ما بحث بکنیم که خب فرصتمون محدوده و سریع رد میشه. جالبه حضرت موسی وقتی برگشت از کوه دید که مردم گوساله میپرستن، به جناب هارون گفت الا تتبعنه افا عصیت امری، تو عصیان کردی منو، چشو حرف منو گوش نکردی. بس معلوم شه که حالا با عصیانم نکردم، توضیح داد معلوم شه که نه من فهم کاری میکردم که تو میخواستی تفرقه نیفته، منم از تفرقه نگه داشتم. نکته جالبش اینه که حضرت موسی توهم عصیان داره در مورد هارون. معلوم میشه که کسی مثل هارون هم میتونه مرتکب عصیان بشه. قرآن رسما در مورد حضرت آدم میگه و عصا آدم و ربه فغوا، آدم عصیان کرد. خب ما چون تو فارسی همون میگیم گناه و به مشکل میخوریم، یا قرآن داره میگه آدم گناه کرد، مرد حسابی نمیگه گناه کرد، میگه عصیان کرد، نمیگه ذنب انجام داد. خیلی واژه‌های مختلفی داریم، واژه‌های شدید رو اینجا به کار نمیبره، عصیان رو به کار میبره. عصیان یعنی چی؟ عصیان ممکنه یه وقتی شما کارت بد نباشه ولی مطابق دستور نیست، درست شد؟ مطابق دستور نیست ولی کارتم بد نیست. الان بنده که اینجا نشستم یا شمایی که اینجا نشستید، دستور چیه؟ مثلا دستور اینه که من که اینجا نشستم حرف از خدا و پیغمبر و دین رو بزنم، حالا من اینجا بشنم برای شما قصه های هزار یک شب بگم، برفرض یه داستانی بگم، یه ماجرا حسین کرد شبستری. الان این کار من ذنبه؟ نه، ولی عصیان هست. کار بدی نیست ولی مطابق دستور نیست. عام نکردن به من که بیام اینجا از این حرفا به شما بزنم، ولی همچین کاری گناه نیست. این میشه عصیان. یه وقتی هستش که من ظاهر امر رو نگه میدارم ولی تو دلم اصلا این حرفا رو قبول ندارم، این میشه فسق. قرآن اونجا تو آیه 90 نفرمود که اگر کافر برای شما خبر رو برد، خاطرتون هست آیه رو خوندیم، انجاکم چی بود؟ فاسقون به نبعه، نگم انجاکم کافرون به نبعه و نگم انجاکم آسن به نبعه، انجاکم فاسقون. نکته مهمش اینه کافر اگه بیاد که موضعش معلومه، کافر رو که میدونه، این معلومه که حرف به نفع ما نمیزنه، فاسقه که خطرناک. آیت پایین تر میفهمد بئسل بلا تنابزو بالالقاب، بئسل اسم الفسوق بعد الایمان. فسق یعنی چی؟ یعنی از این حریم و حدود و ضوابط و اینها بیرون بزنه در دل، در دل. حالا یه وقتی هم بروز پیدا میکنه، یه وقتی هم یه رفتاریست، اشکال نداره، ولی طرف اصرار داره خودشو توی محدوده تعریف کنه. یعنی اگر هم از رفتار بدی سر میزنه، میخواد بگه من رفتارم اثر کفر نیست، من با شما جزی از شما. بعد هی توجیه میاره، هی قسم میخوره، والا به خدا ما هم با شما، والا به خدا ما هم انقلابیم، والا به خدا ما هم مملکت رو دوست داریم. سلیقه‌مون فرق میکنه، نظرمون فرق میکنه، نظر مخالف داشتن مگه جرمه؟ از این حرفا نه، نظر مخالف جرم نیست، ولی دلبستگی به کفار جرمه. خب دلبستگی هم که شما نمیتونی بگی دلت بسته است بیا کتکت بزنم، میگم خب چیکارم کنی، علاقه است دیگه، دوست دارم. ولی تو رفتارش چی نگاه میکنی؟ میگه نماز میخونه، نماز شب میخونه، ولی دوست داره. یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت یسارعون الی الکفر. آیت قرآن آیت عجیب و غریبی است. یسارعون الی الکفر، میگه هر وقت قش میکنه، مثل اون بابایی که میگفتن منبر رو گذاشته بودن جلوی پرده، این بر آقایون بودن و بر خانوما، شنیدید ماجرا رو؟ این بنده خدا روزه میخوند و هر روزم قش میکرد وسط روزه، هر وقتم قش میکرد کدوم بر میافتاد؟ میافتاد اون بر پرده سمت خانوما میافتاد. گفتم حالا شما هر روز قش میکنی برم این بر بیافت، چجوره که اتفاقی هر در روزش اومدی میافتی؟ بعضی این شکلی هم. این دل دیگه میره اونوری میره، چیکارش کنه بنده خدا؟ یا ساره اون علل کفر تمایل داره، دوست داره. یا ریدون علیه تها که مولا تاغوت، رفتار رفتار بدی نیست، نماز میخونه، اهل طاعت، اعتکاف میره، کربلا میره، ولی خوشش میاد. یا اصلا کفار رو که میبینه دلش یه جوری میشه، میچسبه بهش، میگه ببینیش اصلا خوشتیپن، با کلاسن، اصلا یه چیزی هم اینا، دلش میره. اینو قرآن بهش میگه فسق، اینا فاسقه. چیکارش کنیم اینو؟ این طرف قرآنه دیگه. فرهنگ اینا لطمه میزنه، جامعه ایمانی اینا آسیب میزنه. اول سعیش اینه که کافر کنه جامعه نسبت به این حرف، اصلا کلا بی‌اعتنا بشه، اگه نشود فاسق بشن توی یه سطحی، توی یه لایه‌ای رفتارها باشه، به دلبستگی نباشه. شما الان جامعه کافر که زیاد داریم تو دنیا، جامعه فاسق رو اگه بخوایم بگیم چه جامعه ای باید گفت؟ این کشورهای حاشیه خلیج و کشورهای اسلامی، ماشاءالله خدا برکت بده. نماز جماعت دبی، یکی از ببینید نماز جماعت چه خبره، ولی از نماز جماعت بیا بیرون تازه ببین چه خبره. تایلند و چه میدونم دیگه، اهل بخیه الحمدلله در جلسات احتمالا حضور دارن، توضیح بیشتر از این لازم نیست. تایلند یک کشور اسلامیه، اندونزی، مالزی، این و اردن تا کشورهای آفریقایی. شما تلویزیون اینها رو من یه وقت نشستم چک کردم در حد حلال، یه وقتی به من شک نکنید، نشستم تک تک این شبکه ها رو بررسی کردم، از نیجریه و آفریقای جنوبی و سودان و خدمت شما عرض کنم که تا کشورهای این طرف کویت و نشستم برنامه رو چک کردم به حسب کار رسانه‌ایم، برنامه کودک رو که حالا توی همه شبکه‌ها مسیحی و این ور و اون ور و کشور اروپایی رو بررسی کردیم تا یه حدی. بعد رو برنامه خود اینا کار می‌کردیم، برنامه شبانگاهیشون، برنامه طنزشون، برنامه خانوادگیشون. چیزی که دیده نمیشه خدا و پیغمبره، ولی ظواهر هست، این مفهوم، این حقیقت هیچ چی اصلا نیست. یه من قسم از عباس بخوری که من مسلمونم، این نرم افزار هیچ بویی از پیغمبر نداره، ولی رفتارها اسم پیغمبر. سریال های ترکیه رو ببینید، ترکیه که دیگه آخرشه واقعا، اگه بخوایم یه جامعه فاسق اسم بیاریم، اسم ها همه اسامی خدا، پیغمبر، عبدالرحمن، عبدالچیچی، عبدالجبار، عبدالفتاح. بعد رفتارا، بعضن هم رفتارا، رفتارای درست حسابی، بعد میبینی تو مسئله انگیزشی و درونی و قلبی هیچ نسبتی با خدا و پیغمبر نیست. مثلا خدا و پیغمبر که دیده نمیشه، این بهش میگه حالت فسق. یه وقت هم عصیانه، توی این مرتبه نیست، مرتبه پایین تره. همین رفتارها رفتارهای کافرانه باشه ولی قلب دلبسته است. البته ما با آسی رفتاری که میکنیم با اون دوتایی رفتار نداریم، نه هر کدوم برخوردی که باش میشه باید برخورد متفاوتی میشه. با کافر یه جور باید برخورد کرد، با فاسق یه جور، با آسی یه جور دیگه. ما همه رو به یه چوب میزنیم. توی این دیوار نویسی ها نوشته از این وقتا واقعا آدم دلش خون میشه، من نمیدونم به کجا باید شکایت ببریم. نوشته چی؟ دختر بدحجاب. اصلا آدم روش نمیشه بگه. میمون آدم هم مؤمنن، حزب اللهی چجور جورت میکنن اینجور؟ دختر بدحجاب عروسک آمریکایی، یعنی حماقت هم حدی داره. یه رفتار حالا مشکل داره برخورد میکنه، مثلا الان داره با مامرزا پهلوی برخورد میکنه، خیلی هم خوشحال شنگود. این نهایت چیزی که بشه گفت اینه که اسیان داره بنده خدا. اسیان این میبره در حد MI6 و چه میدونم سیاب و جاسوس و نه همه مشکل فلان و چیه، نمیدونیم چه چیزی اصلا تفکیک بشه. بعد وقتی تفکیک نمیشه خاصیتش چیه؟ جامعه دو قطبی میشه رو مؤمن و کافر. اون وقت هر کی که بدحجاب باشه ذیل کفر تعریف میشه. بعضی هم چی بازی میتونن سرما در بیارن چهارشنبه سفید، میگه ببین یا مؤمنی چادر داری یا کافری برمیداری. بعد تازه میاد جلوتر میگه ما تازه از اون بعد چادری داریم، میره رو پست برق وای میسته پاچه سفید تکون میده، مثلا چادریاتون هم با ما بچه مؤمن اصلا موضع ندیم در برابر اینا. حالا یه بزرگواری از دوستان پیدا بشه پرچم ایرانی دست بگیره یه خود ورق برگرده. بنا تو این زمین کاملا ما بازنده ایم، چون تفکیکی نداریم. بشه دم انتخابات و دم راهپیمایی و اینا بزرگی میمیران نشون میدیم. میگه نه ببین همه با ما هم. حالا میرن تا 22 بهمن سال بعد دوره این چهارشنبه‌های سفید میان و میرن تا باز 22 بهمن ما بیایم بگیم نه ببین باز اینا با ما. شما سه اینجور دیگه تعریف کنی. این نهایت اسیان. اسیان فقط این نیست، هزار تا اسیان دیگه داریم. رفتار غیر مؤمنانه زیاده. تو این سلایه اگر شما ایمان رو محافظت کردی با مراتب خودش، اول با مراقبت کنی جامعه کافر نشه، دلها بر نگرده نسبت به این معارف و این حقایق و این ارزش ها، ارزش هایی که حالا صدای چیزی هم میگیم ارزش های انقلاب و اینا، نسبت به اینا دلها بر نگرده. این مرحله اولی که با مراقبت میشه. جلسه قبل هم عرض کردم، همین یکی دو دقیقه من عرضم تمام کنم. اولین مراقبتی که عنصر حزب اللهی مؤمن باید تو جامعه داشته باشه برای امر معروف نهی از منکر چیه؟ حساسیت نسبت به چی باید بشه؟ حساسیت نسبت به دلها باید باشه. اول توجهش به دلها باید باشه. هر وقت احساس کرد مردم دلها مثل که دیگه با امام حسین و محرم و فاطمیه و شب قبر و اعتکاف و قرآن و اینا دیگه داره برمیگرده، این دیگه نقطه ایست که اصلا نمیشه تحمل کرد. این وجه کار جدی کرد. این نقطه اول. خب آقا این اگه باشه که همش میشه دین حداقل، ما تو همین ساعت میمونیم دیگه. هزار یکی مفاسد هست، فقط دلمون خوشه به این که مردم شب قدر میان مسجد و محرم میرن هیئت. نه خب شما تو محله تثبیت کن، بعد برو وارد محله دومش. بعد برو حالا یقه کیا رو بگیر؟ یقه فاسدین رو بگیر محله دوم. چرا میری یقه آسین رو میگیری؟ حالا الحمدلله توی مملکت فراغون داریم مسئولینی که زواهر رو نگه میدارن، دلها جای دیگه بنده، اینا دارن فرهنگ رو عوض میکنن. من حتی نمیتونم الان به شما کد بدم که مثلا مذاکره و امام حسین و کربلا و چی و بسیده کسی هم در نمیاد. یعنی حوزه یعنی یه خواب، کسی درگیر این حرفا نیست. به امام حسین فوش بدی میزنم، ولی تحریف کنی نمیشه که من میام خودم رو برو تو قرار بدم. این همه طرفدار دارید شماها و رأی دارید و آدم پای کارتون هست و من که نمیام علیکی خودم رو شما درگیر کنم. 50 تا روزنامه دارید فقط ما رو تیز بکنه، آبرو بر ما نمیمونه، از خونه بیرون نمیتونیم بیای. حرکت فاسقانه باش درگیر شدن سخته، دل داره جای دیگه میبره، ظاهرا یادش محتوا داره خالی میکنه. تو این مرحله است که جامعه ایمانی سنگین ترین دوره خودش رو طی میکنه. من نمیخوام بگم آقا اونی که این الان مسئول همه فاسقون، نه 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 اشتباه نکنید، حرکت فاسقانه یه چیز، این که اینا فاسقان یه حرف دیگه است، رفتار فاسقانه است، یعنی دلها رو داره متمایل به جای دیگه میکنه. امام حسین میمونه ولی تهش هرچی از امام حسین و کربلا اینا خونده میشه میبینی هیچ رشادت و عزت و غیرت و هیچی از این در نمیاد، یه چیز دیگه در نمیاد. این درگیری اینجاست توی مرحله. اگه این سه مرحله رو متوجه کردیم چه اولایک هم راشدون، این جامعه جامعه رشیده، رشد کرد، این به نتیجه رسید. خدا ان شاء الله ما رو اهل رشد قرار بده. حرف زیاده واقعا، هم آدم این دغدغه رو داره که ما اگه حرفی بزنیم سریع متهم میشیم به اینکه این ضد دولت و ضد فلان جناح. و ما اینجا اومدیم ائمه جمعه رو کسر الله امثالهم از بالا تا پایین شستیم یه روز. ائمه جمعه هم شاید بیش از 95%شون اصولگرا باشه. مگه حرف بحث اینه که این مال این جناح و مال اون جناح؟ همین مشکلات همین است دیگه. یه عینک جناحی زدیم تا یه حرفی بزن آقا ببین خلاف فلانی، این ضد فلانی، این پایدار چیه؟ از این حرفا شنیدم من، میگه شما مال جناح پایداری هستید یا اصلا چی هست پایداری؟ ما انتقادات تندی هم به جناح پایداری داریم، همچنان به اصولگرا داریم، هم به اصلاح طلب داریم، هم به ارگان‌های زیر نظر رهبری داریم. خیالتون راحت شورای سیاست گذاری هم جامعه زیر نظر رهبری است و خیلی جاهای دیگه. بحث ما که این حرفا نیست، ما منطقمون اینه که بعد قرآن رو خون فهمید متناسب با قرآن نقد کرد، جامعه رو ساخت، به هر کی هم میخواد بخوره بخوره. کار ما اینه، رسالت ما اینه. خدا ان شاء الله ما رو کمک کنه تو این مسیر بتونیم با بصیرت پیش بریم و نگاهمون از قرآن معطوف نشه به این جهاته این و اون ور، و ان شاء الله خدای متعال فرج امام زمان رو نزدیک کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.